اجدیور دیمشتی نبود و هفت ترسیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء ولکن ذکرا لعلهم يتقون. آیه 69. آیه شریف استفاده می شد ازش این که داستانش برمی گردد به آیه قبل. آیه قبل فرمود که اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم. اگر دیدی که آیات الهی رو به تمسخر گرفته اند از اینها اعراض کن. بعد فرمود یعنی پاشو مجلس رو ترک کن و اگرم یه وقت حواست نبود نشستی فلا تقعد بعد از ذکرا. بعد از اینکه متذکر شدی که اینا دارن آیات الهی رو به تمسخر میگیرند، بعد از تذکر و تنبه ترک کن مجلس رو. فلا تقعد بعد از ذکرا مع القوم الظالمین. حالا این آیه 69 میفرماید که اونایی که دارند آیات الهی رو به تمسخر میگیرند، گناهی رو که مرتکب میشوند اون گناه مال خودشون، گناه سرایت به بقیه نمیکنند. تمسخر کنندگان و خوض کنندگان و به استهزا گره اونایی که به استهزا میگیرن آیات الهی را، گناهی را که مرتکب میشن، گناه مختص به خودشون است، گناه متعدی به دیگران نمیشد. دیگران گناه نکردن. یعنی اگر مؤمنی حواسش نبود نشست نمیدونست و مجلس مجلس استهزا و تمسخر شد، این گناه پای اون مؤمن نوشته نمیشد. و مؤمنین متقین از گناه کافرینی که آیات الهی را به استهزا و تمسخر میگیرند، گناه اون کافرین پای این مؤمنین نوشته نمیشد. لکن میبایست که مؤمنین به اونها متذکر بشوند و نهیشون کنند، نهی از منکر. شاید این تذکر و این نهی موجب بشود که اینا متذکر بشن، متنبه بشن و دست بردارن. بنابراین ببینید، حضور در یه مجلس علا اقسام میتوند باشد. یه وقت یه مجلسی که حالا مجالسی که اینا به عنوان تمسخر منعقد میکردن در آیات الهی که الالیوم هم هست و الالیوم هم چنین مجالسی منعقد میشود، چه در داخل کشور چه در خارج کشور، و آیات الهی، اعتقادات دینی، احکام شرعیه و امثال اینا به باد چه گرفته میشه؟ تمسخر و استهزا گرفته میشه. حضورش که شخصی در این مجلس میتواند به صور و اقسام مختلفی بشه. یه وقت حاضر میشد تاییدن به این مجلس، چون بالاخره هرچی جلسه اینا شلوغ‌تر بشد، این که انه یه حکم تایید دارد براشون دیگه. یعنی خودشم موافق است و تاییدن سخنران جلسه و مطالبی که گفته می شود حاضر می شود. مثل میتینگ های سیاسی دیگه، که تو میتینگ های سیاسی هر که می رد به عنوان تایید می رد دیگه. اگر به عنوان تایید حاضر می شود، این حضور می شود چی؟ می شود شرکت در این گناه. یه وقت حاضر می شود به عنوان مدافع از آیات الهی. یعنی مثلا فرض بفرمایید یه جلسه یه مناظره هست، از یکی درخواست کرده اند که شما بیا دفاع کن و یکی نقد می کند و این آقا اونجا حاضر می شود دفاع عن آیات الهی. خب این که پروازه هست، این که گناهی ندارد و بلکه بتواند دفاع بکند که خیلی شایسته و بایسته است و ثوابم دارد. لکن اگر توجه داشته باشید رنودی که یه چنین مجالسی رو به پا میکنند، به خاطر اینکه اعلام کنند، ظاهرش رو درست کنند که ما طرفدار چه هستیم؟ آزادی هستیم. به دیگران هم چه میدهیم؟ فرصت این که نظر خودشون رو اعلام و ابراز بکنن میدیم. مثل همین بحث آزادهایی که بعض شبکه های خارجی میذارن، مثل فرض بفرمایید که بله بی بی سی یه برنامه‌ای دارد به نام پرگار و این برنامه به چالش می‌کشد خیلی وقتا، حتی بعض وقتا اعتقادات دینی را. اون وقت مثلا کسی رو که دعوت می‌کند از اون اعتقاد دینی دفاع کند، یکی یا دعوت می‌کند، حالا شیخ باشد یا غیر شیخ، دعوتش که می‌کند از این اعتقاد دینی دفاع کند، یه آدمی رو دعوت میکند که پس ور نیاد، یعنی مایه ندارد، توجه میکنه. اما اونی که قرار است به این اعتقاد دینی حمله کند، یه آدم چه دعوت میکند؟ قوی، قدری را، یعنی از جناح مخالف یه قدر میگذاره، از جناح مدافعین یه شلوولی رو میذارد که میخواد دفاع کند اما قدرتش نداره، تواناییش نداره. در نتیجه مخاطبی که نمیدوند فکر میکند که خیر، پس دیدیم بله دیگه این چیزی ندارد در دفاع بگرد. نگو اینا دارن نامردی میکنن، اونی که میذارن به عنوان مدافع یه ضعیف میذارن، منتها این ضعیف باید خودش چیز خودشو بدوند، در واقع مرتبه خودش رو بدونه که من نمیتونم اینو پاسخ بدم، بنابراین شرکت نکنه. حالا چرا شرکت میکنن؟ حضور در خود یه شبکه رو مثلا مطالبه میکنن، مثلا براشون پرستیژی دارد، یا نمیدونم من آیا چیزی بهشون میدن از نظر مالی، اینش هم اطلاعی ندارم، ولی اینم یه مرحله است. یعنی اگر شما رو دعوت میکنن جایی که مدافع شریعت باشید و شما میبینید که در اون جایگاه نیستید، اگر این دعوت رو قبول بکنید و حاضر بشید، این خودش تخریبه. توجه میکنید؟ فرض بفرمایید یک کسی است نسبت به تاریخ دستی ندارد، اطلاعی ندارد، حالا اینو بعدش میگیرن سر یه قصه تاریخی که برد مناظره کند و بحث کند و اینا، خب میرد شکست میخورد. خب این چه کاری است؟ خب تو که تاریخ بلد نیستی بگو آقا ببخش این فن من نیست، تخصص من نیست، نسبت به عقاید اعتقادات تخصصی ندارد که دفاع تخصصانه بتواند انجام بدهد. خب بگد آقا ببخشید من نمیتونم این کار رو به عهده بگیرم، این تخصص من نیست، من در این کار وارد نیستم. اما بعضی ها حاضر میشن دفاع کنن و بعد نمیتونن اون دفاع رو انجام بدن، در نتیجه مخاطب خالی و ذهن، اون مخاطبی که نمیدوند، فکر میکند این برنامه پرگار واقعا یه بحث آزاده، دارن آرایشون رو ارائه میدن و من حالا ببینم خب از این آرا که ارائه میدن کدوم قوی تر ارائه میدن، میبیند اون بنده خدا که حمله میکند به اعتقادات دینی قوی ارائه میکند و حمله میکند، مدافع اعتقادات دینی شل دفاع میکند، حرفایی که میزند سسته، میگد که خب پس دین همین است دیگه، او خالی از ذهنه، اما اونایی که چیدن رندانه چیدن، توجه میکنید؟ رندانه گزینش کردن که تخریب کنن. بنابراین اینم یه حضوره، یعنی یه وقت شما حاضر میشید در مجلس اونایی که آیات الهی رو به تمسخر میگیرن از باب اینکه شما دفاع کنن، توجه میکنید؟ مدافعی. خیلی خوب، این حسنم دارد به شرط این که شما بتوانید که دفاع کنید و او کسی که در نقطه مقابل شما هست شما در ردیف او باشید، توجه میکنید؟ و الا اگر شما در ردیف او نیستید خب نمیتونید دفاع کنید، در نتیجه تخریب تأثیرش بیشتر میشه. الان فرض بفرمایید مثلا یه آقایی که یه اطلاعات عادی دارد، اینو بگذارنش در مقابل مثلا آقای دکتر سروش در یه مناظره، خب سروش میخوردش، توجه فرمودی؟ پروازه هست که شکست میخورد. کسی که میخواد مقابل سروش وایسد باید خودش یه آدمی باشد که تخصص و تبحر در فن داشته باشد، و الا اگر که تخصص و تبحر نداشته باشد در دقیقه اول درست مثل یه کشتیگیری که قهرمان جهان است با یه بچه بدن دستش بگن با این کشتی بگی، خب لحظه اول ضرب فنش میکنه تموم میشه و آخ کسی که مخاطبه میگن خب پایی درست گفت دیگه، دیدی که یعنی شما مقابله یه آدمی که در فن خودش قدر است باید یه قدر بگذارید که در مقابلش بیاد. سابق الایام که سروش ایران بود درخواست مناظره کرده بود، آقای مصباح، آیت الله مصباح حفظه الله، گفته بود من حاضرم باش مناظره کنم، اجابت کرده بود که من اعلام کنم من حاضرم. مرحوم آیت الله بهجت، چون با آقای مصباح شاگرد آقای بهجت در فقه، آقای بهجت به مصباح گفته بود نرو، نهیش کرد. و خب چون ایشون هم هر شنوی داشت از آیت الله بهجت نرفت دیگه. چرا؟ چون سروش علاوه بر این که بله در کلام و فلسفه دستی دارد، استاد چیز؟ استاد مغالطه و استهزا. آقای مصباح در فن خودش کلام فلسفه استاده، استاد بلا منازعه، اما اون یه دست دیگه هم دارد، او دستش چیز؟ او دستی که سروش دارد که مصباح ندارد مغالطه و استهزا و ادبیات و اینا رو تو چاشنی کارش بگیرد، شعر و عوام و ناس تشخیص نمیدن فرق بین شعر را با فرق بین حدیث، که در جمعه چهار بیت مثنوی میذارد تنگی کار فکر میکند که بله تموم شد دیگه. مثنوی قرآن منزل فکر میکند هستا تموم. یعنی فن مناظرم خودش یه فنه. یه وقت میبینید طرف از نظر علمی هم قدره، توان دارد، اما طرفش در فن مناظره از او اقواست. به جهت این که ببینید چون مناظره همش هم علمی نیست، شما قدرت سخنوریدون هست، قدرت ادبیدون هست، قدرت عرضدون هست، یعنی این نیست که فقط شما از نظر علمی توانا باشید. علاوه بر توانی های علمی در مناظره توانایی های عرض کردن هم میخوان، یعنی حرفتون رو باید بتونید بذارید پشت ویترین. خب یه کالایی ممکنه یه کالایی خوبی باشه اما قدرت عرضه و بازاریابی نداره. سروش استاد عرضه است، استاد بازاریابی است، استاد قشنگ حرف زدن است. نه اینا رو نمیشه شما انکار کنید. خب در نتیجه آقای مصباح با اینکه در فنش متخصص است اما در فن مناظره ازش شکست میخورد، بدون تردید شکست میخورد. نمیگم من حرفای سروش درست بود است، نه حرفای مصباح درست بود، اما او حرف باطل خودش رو جوری عرضه میکرد که مستمعین خالی و ذهن که تخصص ندارند حرف باطل او رو میپذیرفتند و حرف حق این رو نمیپذیرفتند. در نتیجه چون قالب مردم که تخصص در این فنون ندارن که، در نتیجه میشد شکست مصباح، شکست اعتقادات درست و صحیح. لذا آقای بهجت که خب مرد به غایت زیرکی بود علی رغم اینکه شمالی بود، بله، و مقدس هم بود و این دوتا هر دو، بله، هر دوتا موجب میشد که کسی از زیرکی بیفتد، لکن به غایت این مرد زیرک بود، گفته بود شما حاضر نشید. در هر صورت پس یه حضورم اینه که شما حاضر میشید که از اعتقادات و آیات الهی دفاع کنید. جلسه ای منعقد نشده است که کسی پیروز و شکست بخورد. خب برای اونایی که خالی و ذهنند جلسه مناظره یعنی میگه حکومت ما الان گوش میدیم ببینیم کدوماشون قوی ترن. در جو فرمودی شما مثلا تو همین قضایای انتخاباتی و سیاسی او جلسات مناظره دو طرفی اینا برای اونایی که آرایشون از قبل معلوم نیست و میخوان تصمیم بگیرن که به کی رأی بدن جلسه مناظره بین اثنینی خیلی مهم است که ببینن به کی رأی. اونایی که از قبل تصمیم گرفتن طرفدار یکی اون هیچی، ولی اونایی که تصمیم نگرفتن تو مناظره بین اثنینی تعیین میشد که به کی رأی بدن. خب هم تو ایران البته دور قبل دیگه اصلا ورش داشتن دیگه، شما بین اثنینی نداشتید، ولی دور قبل تر که بین اثنینی داشتید جلسه. الان هم تو فرض بفرمایید که انتخابات آمریکا و اینا مناظره های دو نفری هست چند ساعت طول میکشن. این مناظره خیلی مهم است برای اونایی که اجرا میکنن، تعیین راهبردی است. یعنی الکلام الکلام عامت الناس در این مسائل خالی و ذهن میگن خب بشینیم ببینیم چی میگه، این درست میگه یا این درست میگه. بعد که اون بنده خدا شیادی میکنن اینا نمیفهمن که شیادی کرده. خب در نتیجه حرف شیاد رو قبول میکنه. حالا مثال بله خیلی روشنش داستان مار و مار. گفت مار چیه؟ گفت بنویس مار ببینم. نوشت مار خب این ماره، اونم یه شکلی مار کشی. خب مردم این ماره یا اون ماره؟ عامت الناس اینه، یعنی شیادی و حق بازی. این فن مناظره خودش یه فن. حالا یه وقت کسی در مجلس حاضر میشد در دفاع، خیلی خوب، اگر واقعا میتواند که دفاع کند، این حضورش در اون مجلس نه تنها اشکالی ندارد بلکه افضل چه میشد؟ طاعات میشد حضورش در اون مجلس. قسم سوم حضور در یه چنین مجلسی این است که کسی میخواد روشن بشه، میخواد مطلب رو بفهمد، نمیدوند اینا چه میگن، میخواد برد ببیند چه میگن. توجه میکنید؟ اطلاعی از جلسه ندارد، یه چیزایی شنیده است که اینا مثلا نقدهایی دارند، میگه بریم ببینیم اینا حرف حسابشون چیست. و البته خودش هم تخصصی در دفاع و پاسخ دادن ندارد، به صرف این که اطلاع پیدا کند میخواد حاضر بشه. توجه میکنید؟ اینم یه قسم از حضور. این قسم حضور را هم بگم که بله، در فرضی که تأیید اون گروه و اون افراد حساب نشود و بعد از این که از حرفای اینا مطلع شد، برد دنبال جوابش، ببیند که خیلی خوب، حالا اینا حرفشونو زدن، خب این حرفا ببینیم یه جوابی دارد یا ندارد، نه اینکه به محض اینکه این حرفو شنید بپذیرد. اگر بگردد به دنبال جوابش و بررسی بکند و صلاحیت این کار را هم داشته باشد، اونم بگم اشکالی نداره، چون رفته چهار تا اشکال شده، این اشکالات را یادداشت کرده، میاد از اونایی که اهل فنن میپرسه، یا آقای اشکالا رو کردن، شما که متخصص این بابین، آیا جوابی برای اینا هست یا جوابی برای اینا نیست؟ و جواب رو میگیرد. خیلی این جورم باز اگر کسی برد، اینم بگم اشکالی نداره. پس ببینید حضور در یه چنین جلساتی یک حکم ندارد، لیکن بله بستگی دارد که شما چرا حاضر میشی. ولی عموماً عامت الناس که حاضر این مجالس بشن تحت تأثیر قرار. توجه میکنید؟ اگر یه مجلسی منعقد شده است به عنوان نقد القرآن، توجه میکنید، و کسی حاضر بشود این جلسه رو، خب ببینه حالا قرآن چه اشکالی داره. خب نقد در قرآن نقد میکند دیگه، میگه این اعتراضات اینا به قرآن وارد، و این آقا باید بره در صدد جواب. غالب مردم نمیرن جوابش رو پیدا کنن، در نتیجه اینا در بله این اشکالات میماند، و آروم آروم اشکالات که موند گمان میکنه اینا درست و مورد پذیرش قرار میده. لذا عمده هنر اونایی که جلساتی رو منعقد میکنن این است که بتوانن مستمع خودشون رو به جلسه چیکار کنن؟ بکشونن، حاضر کنن. مستمع وقتی در جلسه حاضر شد، گوینده چنان تبحری دارد و قدرتی دارد که مستمع خودش و مخاطب خودش رو جذب میکنه. وقتی داستان این است که به محض که حضور پیدا کرد توسط متکلم و زبردستی متکلم جذب خواهد شد، خب این حضور میشد چی؟ این حضور میشه معصیت. چون این حضور مقدمه بیدینی است، مقدمه بی ایمانی است، مقدمه تشکیک در چیز، در اعتقاداتشه. توجه میکنی؟ لذا این حضور میشه حضور و اینو دارد نفی میکنه. میگه اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم. بعدم با اینا نشین. اگرم یادت رفت و نشستی فلا تقعد بعد از ذکرا مع القوم الظالمین. حالا میفرماید و ما علی الذین یتقون. واو رو استیناف بگیرید، ما که نافیه. ما علی الذین یتقون، علی الذین جار و مجرور خبر مقدم، یتقون فعل مضارع و فاعلش شد که بفرمایید که نیست بر اون کسانی که تقوا پیشه میکنند. خب متقون اینجا میشه اون مؤمنینی که معتقدن. من حسابهم، هنوز مبتدای مؤخرش نیومده است، من حسابهم جار و مجرور و مضاف الیه. جار و مجرور من حسابهم متعلقش بگیرید به حالی از کلمه شی، که شی مبتدای مؤخر است. خیلی خوب، در واقع یه صفت مقدم بگیرید برای مبتدای مؤخر. احسنت. و ضمیر همم که اضافه شده است برمیگرده به اون کافرین خائزین، مستهزئین، الذین یخوضون فی آیاتنا. خیلی خوب، میگد و ما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء. من شیء جار و مجرور، لکن من دوم من زائده هست، تأکید نفیه، تأکید اون مای نافی است. شیء در واقع محلن مرفوع مبتدای مؤخر، یعنی ما علی الذین یتقون شیء من حسابه. خیلی خوب، یعنی اونایی که این حرفا رو میزنند و این مجالس نقادانه رو برگزار میکنند و اینا، اگر کسی آدم مؤمن و معتقدی است و راه خودش رو دارد میرد، توجه میفرمایید گناه اون مستهزئین و مسخره کنندگان آیات الهی پای این نوشته نمیشه، کاری به این نداره. یعنی حساب اونا از حساب این آدم متقی جداست. بنابراین حالا اگر از باب تصادف تو مجلس اینا حاضر شد، یا رفیقی او رو برد در این مجلس، آمد از جلسه بیرون، گفتن چه جور بود؟ گفت برو بابا یه مش چرت کن. می فرماید آن دیگه گناهی برش نیست. ما علی الذین یتقون، مؤمنین متقی، اگر تحت هر عنوان حضور در جلسه اینا اتفاقی از رو فراموشی بل اجبار به هر علتی اگر حضور در این جلسه پیدا کردند، این بفرمایید چیزی برشون نیست از حساب، یعنی گناهی برشون نوشته نمی شود. نشد حضور در مجلس گناه میشه، گناه.
اما
یعنی چه؟ خب باید نره،
یعنی اثری روش نمیذاره.
خب نره، خب این گناه. خیلی خب تصادفی رفت، بله برگردن بیرون یا ترک کنه. الان این وادار شد، رفیقی بردش، بفرمایید جلسه ای منعقد شد رفت، و اینا همین داستان مثلا نقد قرآن بود یا نقد پیامبر خاتم بود و اعتراضاتی را به قرآن یا به رفتار و سیره پیامبر وارد کردن و این ولو جوابی هم نمیتونست بدهد و در اون رتبه هم نبود، اما اعتنایی هم به این حرفا نداره. میگه این بله گناهی که اونا کرده اند، اینی که آدم مؤمن و متقی هست، گناه اونا پا حساب این نوشته نمیشد. ولیکن ذکرا، واو عاطف است، لیکن که حرف استدراک، این حرف استدراک عطف بر نفی است، یعنی ما علیهم من حسابهم شیئون، لیکن علیهم الذکرا، یعنی باید چی یادآوری کنیم، یعنی باید متذکر بشن. خیلی خوب، یعنی باید ولیکن علیهم الذکرا. حالا ذکرها رو ببینیم چیه. گفتم که ولیکن عطف بر نفیه، یعنی ما علیهم شیئون، نه من حسابه، ولیکن علیهم ذکرا، ولی بر عهده این متقین است ذکرا، تذکر. ذکرا مفعول مطلق بدل از فعلش قرار گرفته، یعنی ولیکن یذکرونهم ذکرا. می توانیدم، این یکی که شما ذکرا رو مفعول مطلق میگیرید که جا فعلش نشسته و فعلش حذف شد، یعنی در این مجلس رفته است، حضور پیدا کرده تحت هر عنوان، حالا تو مجلس میخواد ذکرا اینا را تذکر بهشون بده. آقا اینجوری که شما میگون نیست، آقا شما تنها پیش قاضی رفتی، شما ما افرادی هم هستن که جواب این شبهاتو دارن، شما لطف بکنید اونا را هم وعده بگیرید تو جلسه و ذهن خالی مستمعین خودتون را با این حرفا مشوب نکنید، این حرفا جواب دارد. اشکال نداره، شما وظیفه دا انجام دادیم برای اینکه اونا خالی و ذهن نیستن، اونا هواداران. شما رفته تو جلسه هوادارای بله اینا، یعنی انگشتتو کرده ای تو خون زنبور، بعدم که انگشتتو کرده ای تو خون زنبور میخوای زنبور نزنه دت، خب میزنه دت دیگه، توجه کردی؟ اینا خالی و ذهن نیستن. خب همین معلوم شد ندارد دیگه. اگر که ببین، اگر یه آدم خالی و ذهن باشد، میگه وقتی طرف رو اخراجش میکنن، خب معلومه این حرف حسابی نیست، ولی اگه حرف حسابی بود خب جوابشو بدیم، چرا اخراجش میکنه؟ بگون بله این سند داره، این هم سندش، این هم مدرک، فلان کتاب، فلان جلد، فلان صفحه، توجه میفرمایید؟ همین مطلب داله بر این است که حرف سسته که نمیتونیدن دفاع کنن. بنابراین میفرماید ولیکن ذکرا، یعنی ولیکن علیهم، این که تذکر بدهند این متقین اون مستهزئین را، ذکر را تذکر دادن. می توانیدم، چرا می توانیدم ذکر را مرفوع بگیرید؟ بنابر این که مبتدای مؤخر باشد، تقدیرش می شد ولیکن علیهم ذکر، علیهم جار و مجرور خبر مقدم که محذوف ذکرها بشه مبتدای مؤخر. اینم میشه. درست شد؟ بنابراین بله هر دو میشد. لکن به حسد زاعت باز وجوه دیگرم دارد. آقای طباطبایی بله میفرمایند که میفرمایند قولهی ذکر مفعول مطلق لفعل مقدر وقت تقدیر ولکن نذکرهم بذالک ذکر او ذکروهم ذکر. این هم مفعول مطلقی که گفتم. او خبر لمبتدا محذوف و تقدیر. این بچی که ما نگفتیم، شما گفتیم مبتدای مؤخر باشد، ایشون میگن نه ما ذکرها را خبر بگیرید. خبر بگیرید برای مبتدایی که حذف شده و تقدیرش اینه. ولکن هذا الامر ذکر. اینم وجه سوم ما، دوم آقای طباطبایی. وجه سوم ایشون او مبتدعن لخبر محذوف، این همون بود که گفتم. ولیکن علیک ذکراهم، لیکن بر شماست که به اونها متذکر بشه. خب که علیک خبر مقدم، ذکرا مبتدای مؤخر، که اینم گفت. آقای طباطبایی میگن و اوسط الوجوه اسبقها الذهن، وسطیه از همش به ذهن نزدیکتر است. همونی که ما اصلا نگفتیم، یعنی که بله ذکرا را خبر بگیرید برای مبتدای محذوف که بگن ولکن هذا الامر ذکرا. ایشون میفهمون این اوجه وجوه به ذهن، اسبق به ذهن است. لکن ظاهرن اسبق به ذهن، بله ظاهرن اینجور که میفرماین مشکل، هیچ سبقت به ذهنی ندارد. ولی میشد اونم یه وجه سوم گرفت. خب ولکن اصلا اینو کاری نداره. ادبیشو سه وجه گفتن، سه وجه میشه قبول کرد. همین بحث ما با ایشون در اسبقیت الذهن که ایشون میفرمایند اون قسم وسط، یعنی همونی که ما اصلا ذکرش نکردیم که خبر برای مبتدای محذوف باشد، میفرمایند این اسبق به ذهن است. توجه میفرمایید؟ ذهن اسبق به ذهن، یعنی شما سه وجه ها که تصویر میکنید، اونی که از این سه وجه بله تبادر به ذهن پیدا میکند، این قسم وسطه که بگم بفرمایید چیست. بگم ذکرا خبر برای مبتدای محذوفه. ما اسبقیتشون رو اشکال داریم و الا سه وجه قابل تقدیره، مشکلی نیست. ولیکن ذکرا عطف بر موضع شی، عطف بر موضع شی شما بگیرید بله میشد همون مبتدا دیگه. درسته؟ چون شی مبتدا بود. نه عطف ولیکن ذکرا بله مبتدا رو که ما پذیرفتیم که آقای طباطبایی وجه دومش میگه خبر برای مبتدای محذوف. اینی که شما میگون مبتدا، مبتدا رو که قبول کردیم، ما گفتیم مبتدا میتونه. خب ولیکن ذکرا، یعنی اگر اتفاق افتاد و شما در مجلس اینا واقع شدید، بله می توانی به اونا تذکر بده، نمیتونی به خودت تذکر بده، بیدار باش. او آقا این حرفا جواب داره، آقا باید اینا جوابش بله شنیده بشد از اونایی که بلدن. تنها که پیش قاضی کسی نمیتونه برد که. توجه میفرمایید؟ یک آقایی است، یک کلمه فلسفه نخونده است، خیلی بعد یه آقای دیگری میشیند فلاسفه را من الصدر الى الذیل نقدشون میکنه. خب اینا سلام داره کنجا بفرمید، اینا جواب دارن. اینجور نیست که بفرمایید که جواب نداشته باشد. که آقای فقیه اجازه میدن ادامه بدم یا تمومش کنم؟ بنابراین این نمیشد نقادی که شما نقادی دارید میکنید نسبت به یک دانشی که مخاطبین شما هیچ بهره ای از این دانش نداره، هیچ مدافعی هم در مقابل شما نیست. توجه میکنید؟ هیچ مدافعی هم در مقابل شما نیست. بعدم اون بیچاره هایی که مخاطب شما هستن فکر میکنن حرفای شما صحیحه، وحی منزل است. وقتی فکر میکنن وحی منزل است، خیلی خب بلند میشن میرن. خب شما باید از طرف مقابلم یکی بذاری و اون کسی باشد که بتواند دفاع کنه. خیلی خب اینجور نیست که ما بگم هیچ نقدی بر فلسفه وارد نیست. فلسفه که قرآن نیست، یه فکر بشری است، یه تفکر بشری است. بنابراین تفکر بشری میتواند یه چیزایی صحیح باشد یه چیزایش هم صحیح نباشد. توجه فرمود وقتی که چنین، اما نقدش راه داره. کسی که خونده میتونه نقدش کنه، نه کسی که نخونده. توجه میفرمایید؟ و اونی هم که نقد میکند لابد اونایی که در مقابل هستن ممکنه این نقدها رو چه داشته باشن؟ دفاع داشته باشن. خب ما باید به اونا فرصت دفاع بدیم، اجازه بدیم که اونا هم حرفای خودشون رو دفاع کنن. اینی که یک کسی بگد وحدت وجود مسابقه با چیز کفر است، توجه می فرمایید؟ و خدا لعنت کند اونهایی که بابا وحدت وجود می تواند 16 معنا داشته باشد. کدوم معناشو شما داری می گوید؟ خب بعضی از معانیش عین توحیده، کجاش کفره؟ بله بعضی از معانیش هم میشه کفر، بعضی از معانیش خود جناب صدرا میگد چی؟ بعضی معانیش رو میگد این حرفا رو جهله صوفیه هم نمیزنن، جهله صوفیه. این وحدت موجودی رو که میگن از وحدت وجود میرن وحدت موجود، توجه می‌فرمایید؟ خب صدرا میگه اینا رو جهله صوفی هم نمی‌دونن. اون وقت همه رو با یه چوب روندن که این وحدت وجودی است. پس چون وحدت وجودی است کافرون. توجه می‌کنید؟ خب بابا وحدت وجود معانی مختلف. من مدافع وحدت وجود نیستم. خوام بگم اینجور نمی‌شد حکم کرد. شما وحدت وجود رو معانی مختلفش رو ببینی، بعد ببینی آقا از این معانی کدوم ها اراده کرده، بعد ببینی آیا اینی که اراده شده است آیا این کفر میشد یا کفر نمیشد. تازه علا فرضه، نم توجه کنید، علا فرضه که همون جهله صوفیه که صدرا میگن که قائل به وحدت موجودن، خیلی خوب حرفشون کفر باشد، کفرشون از چه باب است؟ از باب انکار ضروری است. انکار ضروری جایی کفر میارن که منکر متوجه چه باشه؟ متوجه ضروری بودنش باشد. و این که این حرف لازمش انکار خدا و رسول است. اگر متوجه این ضرورت نیست، این لازمه را قبول ندارد. خب یعنی همون جهله صوفیه که قائل به وحدت موجوده که صدرا میگه این حرف غلط است، جهله صوفیه هم این حرفا نمیزنن، از اونا هم نفع میکنه. حالا فرض کنیم یه صوفیه جاهله این حرف رو بزنه، خیلی خوب صوفی جاهل این حرف رو بزند، آیا میشد حکم به کفرش کرد؟ میگم آقا اگر متوجه لازمه یه حرفش باشم، بله، اما اگر متوجه لازمه یه حرفش نیست، نمیشه تو حکم به کفرش کرد. دقت کردید؟ یعنی در حکم به تکفیر اینو یادتون باشد، جلدی چون موقع تکفیر رو بلند نکنید و یکی بگو آقا کافر است، اینجور که نمیشه تو حکم. آقا مثال برای شما زن از وحدت وجود بیان بیرون. در فرض بفرمایید که دخترکی که حجابی که ضروری اسلام است، درسته؟ در قرآن است، در سنت پیامبر است، حجاب رو منکر. این انکار میشد انکار چی؟
ضروری.
اما دخترک ضروری بودن اون را قبول ندارد و ملتزم نیست به لازمه یه حرفش. یعنی وقتی بهش میگوی که تو قرآن حجاب آمده است، پیغمبر دستوره به حجاب داده است، بگید شما دروغ میکن، حجاب نه تو قرآن آمده است نه پیغمبر بهش دستوره، حجاب های آخونده در اومده. خب اگر تو ذهنش این است که آخونده در آوردن و تو قرآن نیست و پیغمبر نمیشه بگوی بهش کافر، این نقطه خطا کرده، حرفش اشتباهه، حکم تکفیرش نمیتونید بکنید. پس ببینید در داستان تکفیر باید لازمه یه حرفش را بدوند، معتقد باشد، بفهمد که حرفش یعنی انکار خدا، یعنی انکار پیغمبر. اگر این یعنی را التفات ندارد، به صرف این که یعنی را التفات نداره، حکم کفرش را نمیشد کرد.
ضروری که تمام ادیان باید تمام فرق اسلام را قبول باشد.
ضروری مختلفه. ضروری.
در قرآن صرف این که در قرآن آمده است نمیشه که گفت. در قرآن امر به وجوب هم آمده، امر دلالت بر وجوب میکنه، در استفاده معلوم نیست.
حجاب ضروری بودنش همه ای فرق مسلمین قبول دارد.
الا اینجور نیست همه چون تو قرآن آمده است
فقط جناب اسماعیلیه فقط منکرن، اونام نمیگن منکر، اونم جناب آقا خان تکلیف به حجاب را از رعایای خودشون برداشتن، همون جور که تکلیف به صوم و صلات را هم برداشتن. این لطف و بزرگواری آقا خان بوده است در حق فرقه اسماعیلیه. الان لا یسلون و لا یسومون و حجابم ندارن، ترجمه می‌فرمایید؟ بله، اینا دیگه جناب آقا خان برداشتن، و الا اونا میگن هست امام ما این را از ما چه کرد؟ برداشت. بلکن ذکر لعلهم یتقون، شاید چه کنن؟ تقوا پیشه کنن. احسن، یعنی شما این تذکر خودتون رو اعلام میکنید، شاید این تذکر موجب بشود که لعلهم یتقون، اونا از این حرف ها چه کنن؟ اجتناب کنن. یه روایت هم هست بخونم سریع، تو تبیان شیخ میفرماید که این آیه که نازل شد، بله، قال ابو جعفر علیه السلام لما نزلت آیه قبل فلا تقعد بعد از ذکرا مع القوم الظالمی، دیگه با اینایی که مسخره میکنن اعتقادات دینی را، آیات الهی را، شما ننشینی. قال المسلمون کیف نسلع، پس چی کار کنیم؟ ان کان کل ما استهزا المشركون بالقران قمنا و ترکنا فلا ندخل اذن المسجد الحرام. میگه اینا هنوز فتح مکه نیست، سلطه مشرکینه، اینا گوشه گوشه مسجد الحرام نشستن آیات قرآن رو به تمسخر میگیرن، پس بنابراین ما دیگه تو مسجد الحرام نریم، ولا نطوف بالبیت الحرام، طواف خانه نکنیم، چون اینا گوشه گوشه نشستن دارن به استهزا و تمسخر میگیرن. فانزل الله تعالی، این آیه رو که خوندیم خدا نازل کرد که و ما علی الذین یتقون من حسابهم من شی، و امرشون کرد که اگر با اینا برخورد کردید بهشون تذکر بدید و اونها را و تبصیرهم، و امرهم به تذکیرهم و تبصیرهم، که متذکر بشید و سعی کنین بهشون بصیرت بدید. مستطاعو، اونقدر که میتوانید، و الا لازم نیست که اجتناب مطلق باشد. و صلی الله علیه و سلم به نبی.